是将一生去了世界，是将一生去了世界，虽然是你苦不堪言，我把声音飞扬的心，我把声音飞扬的心，让他们的寒冷的
روز نیاز و طاعت و عبادتتان قبول حق باشه انشاءالله. تشکر از همراهیتان و تا قرار فردا، خدا نگهدار.
پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، صفحه و پیمانه یکیست. این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظریست، گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست. هر کسی قصه شوقش به زبانی گوید، چون نکو می نگرم حاصل افسانه یکیست.
این همه جنگ و جدل حاصل کوتا نظریست، حاصل کوتا نظریست. این همه جنگ و جدل حاصل کوتا نظریست، حاصل کوتا نظریست. چون نظر پاک کنی، چون نظر پاک کنی، کعبه و بتخانه یکیست. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، صفحه و پیمانه یکیست.
این همه قصه ز سودای گرفتاران است، ورنه از روز ازل دام یکی، دانه یکیست. ره هر کس به فسونی زده آن شوخ، ارنه گریه نیمه شب و خنده مستانه یکیست. گریه نیمه شب و خنده مستانه یکیست.
گرز من پرسی از آن لطفو که من میدانم، لطفو که من میدانم. گرز من پرسی از آن لطفو که من میدانم، لطفو که من میدانم. آشنا بر در این، آشنا بر در این، خانه و بیگانه یکیست. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، صفحه و پیمانه یکیست.
گرز من پرسی از آن لطف که من می دانم، آشنا بر در این خانه و بیگانه یکی است. گرز من پرسی از آن لطف که من می دانم، آشنا بر در این خانه و بیگانه یکی است. هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند، هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند. بهر این یک دو نفس عاقل و فرزانه یکی است. بهر این یک دو نفس عاقل و فرزانه یکی است.
هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادن، به جنونم دادن. هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادن، به جنونم دادن. بهر این یک دو نفس، بهر این یک دو نفس.
خوب عزیزان، خوبی شنونده؟ لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم در هر جایی که هستیم. جانجوری و صحتمندی برایتان آرزو میکنیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه میشیم با همکاران ما در برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. فرمان رهبر طالبان در مورد رعایت حقوق زنان افغان بر اساس موازین شرعی و بررسی وضعیت حقوق زنان در افغانستان و موافقت پاکستان با انتقال گندم کمکی هند به افغانستان از طریق خاک آن کشور با کامیون‌های افغانستانی. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه در فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تأکید کرد. ملا هبت الله اخوندزاده در این فرمان بعد تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داد تا برای تأمین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخشی از فرمان ملا هبت الله آمده است رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح کند. با وجود انتظارها رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی اونا به کار چیزی نگفتند. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است. صدور فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان و اشاره نشدن به مسئله آموزش دختران و بازگشایی مکاتب دخترانه در حالی است که هفته گذشته هم شماری از زنان و دختران افغان با تجمع در مقابل یک مکتب در کابل خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. معترضان با سر دادن شعارهای ضمن محکومیت بستن مکاتب دخترانه و محدودیت‌های ایجاد شده برای حضور زنان در جامعه گفتند این اقدام طالبان باعث ناامیدی و سرخوردگی در بین زنان و دختران کشور می شود. طالبان گفتند که مکاتب دخترانه و دانشگاه‌ها از سال آینده باز خواهد شد، اما در مورد حضور زنان در ادارات و سازمان‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشده. یک دختر نوجوان از ولایت هرات افغانستان در فهرست 25 زن تاثیرگذار سال 2021 قرار گرفت. ستوده فروتن، دانش آموز 15 ساله افغانستانی از ولایت هرات، در کنار عضو مجلس نمایندگان آمریکا در فهرست زنان تاثیرگذار روزنامه معتبر انگلیسی فاینانشال تایمز قرار گرفته. او یک ماه پیش در یک سخنرانی عمومی با اقدام طالبان در مورد مسدود کردن مکاتب دختران اعتراض کرد و خواستار بازگشایی این مکاتب شد و کلیپ سخنانش در فضای مجازی بسیار دست به دست شد.
به نمایندگی از تمام دختران حریوا زمینه، دختران خواجه انصار، دختران فخر رازی، دختران واعظ کاشفی، امروز به نمایندگی از اونا میخوایم پیامی که در دل همگی ما هست برای شما عرض بکنم. همگی ما میفهمیم که شهر هرات شهر علم و فرهنگه، شهر انصاریه، شهری که هزاران دانشمند از همین جی بیرون شد، شهر مولانا جامیه. پس چرا باید در مکاتب روی دختران بسته باشه؟ ما از شما عاجزانه و صمیمانه خواستار از اینم که در مکاتب برای دختران باز کنه. زنان و دختران همیشه نیمی از پیکر جامعه بودن و اگر این قشر از جامعه نباشن پس جامعه هم ناقصه. قطعا مادر باسواد امروز، خواهر باسواد امروز، فرزند خوبی فردا به جامعه تقدیم میکنه، فرزندی که خود زامت کشور خود فر به دست بگیره، فرزندی که خود معادن کشور خود فر استخراج بکنه، فرزندی که نیاز به کشور خارجی نداشته باشه. اگر میخواین که افغانستان ما تبدیل به فغانستان نشه، تبدیل به گلستان بشه، پس باید دختران هم به مکتب برن. یک چیزی که همیشه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اشاره میکنن و خداوند هم این مسئله همیشه در صدر اسلام و در نزد خدا همیشه و همیشه قابل تحسین بوده و همیشه مورد توجه بوده. چرا خدا اولین حرف گفت؟ چرا گفت اقرا؟ چرا دیگه چیزی نگفت؟ چرا دیگه فعل استفاده نکرد؟ گفت اقرا. به خاطر از اینکه اقرا، با اقرا تمام دنیا روشن میشه، دلهای ما پاک میشه و ما رو به پیشرفت میریم. تنها راهی که ما به صلح برسیم، تنها راهی که جنگ خلاص بشه، اینه که ما تحصیل بکنیم و بتونیم آینده کشور خود ما به دست خود بسازیم.
بخشی از سخنرانی عمومی دختر نوجوان از ولایت هرات افغانستان بود، ستوده فروتن. خب تماس ما با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، برقرار هست و میخواییم در مورد چگونگی رعایت حقوق زنان در افغانستان و همینطور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
علیکم السلام، بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبیتان سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دارید. خب شما در جریان قرار دارین که ملا هبت الله رهبر طالبان طی فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تأکید کرده و تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داده تا برای تأمین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش بکنند. خب در شرایط فعلی که طالبان تحت فشارهای جامعه جهانی به ویژه در خصوص حقوق زنان قرار داره، صدور اولین فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان تا چه حد میتونه آقای مختاری یک اقدام سیاسی باشه برای جلب رضایت جامعه جهانی؟
خب همونطوری که در سوال شما هم مطرح بود، اساساً معلوم نیست که این فرمان اولاً از جانب شخصی به نام ملا هیبت الله باشه، چون اساساً تا کنون کسی ایشان را ندیده، چهره ایشان آشکار نشده و صدای ایشان شنیده نشده. یک موجودی موهومی به نام ملا هیبت الله به عنوان امیر مؤمنان طالبان مطرح هست و گاهگداری از آدرس ایشان پیام های صادر میشن. در اینجا دو نکته حائز اهمیت و قابل توجه هست. نکته اول این که اساساً در چنین شرایطی حدس و گمان هایی است که با توجه به فشارهایی که از سوی جامعه جهانی، کشورهای همسایه و جهان بالای حاکمیت امارت طالبان هست، خب ناگزیر هستند که گاه گداری یک سری عناوین را تحت عنوان فرمان امیرالمؤمنین اینها صادر بکنند برای بله. جلب توجه و جلب اعتماد کشورها
بله.
که خواهان رعایت حقوق زن، حقوق بشر و حاکمیت جامع اجتماعی سیاسی هستند. گاه در ارتباط با زنها مسائل را مطرح میکنند، گویا اینطور وانمود میکنند که بله ما سعی میکنیم که این حقوق را مراعات بکنیم. گاهی در ارتباط با حقوق متعلمین و محصلین و خیلی مسائل دیگر.
بله.
نکته دوم بحث اینه که اینا یا امارت اسلامی طالبان مدعی هستند که بر مبنای احکام دین اسلام این اقدامات صورت میگیره. متاسفانه چیزی که هنوز روشن نیست تعریف درست و دقیقی از قوانین اسلام از آدرس اونها هستند. اگر معیار واقعا اسلام باشه، ما خیلی از چیزهایی را در اسلام داریم که در حکومت طالبان رعایت نمیشه و دایره دین را اونها آنچنان محدود و تنگ معرفی کردن در همه حوزه ها، چه حوزه حقوق زن و چه حقوق بشر و یا نظام سیاسی و اسلامی، که نمیشه اینها را ما از آدرس دین بدانیم و از آدرس اسلام بدانیم. اسلام را دایرهش را تا این اندازه زیر محدود و خشین تعریف بکنیم. بنابراین به احتمال بسیار زیاد خواستن حکومتگران امارت اسلامی برای اینکه فشارهای جهانی را از بالای خودشان کمتر کرده باشه و چون در این اواخر و از بعد به حکومت طالبان بیشترین صدایی که مطرح بوده صدای زنها بوده، چه در داخل و چه در خارج، خواستن از این جهت مقداری از بار سنگینی فشارهای سیاسی را از بالای حاکمیت امارت اسلامی طالبان کمتر بکنن.
بله. جناب مختاری، فکر میکنید که خود طالبان تا چه میزان به این فرمان معتقد و پایبند هستند و چقدر در جامعه افغانستان عملی خواهد شد؟
خود طبیعی است که جامعه افغانستان یک جامعه آسیب دیده، جامعه مذهبی و تحت فشار و تحت ستم هست. خب متاسفانه از زمان حاکمیت طالبان مردم در یک تنگنای بسیار شدید، چی زنها و چی مردها، به سر میبرن تحت عنوان اسلام و دین و شریعت. اونها سیاستهای خودشان را بالای مردم تحمیل میکنن. البته خود طبعا شرایط امروز با شرایط دیروز حاکمیت طالبان تفاوتهای اساسی داره و طبعا خود اونها به این باور هستن که این روند نمیتواند ادامه داشته باشه. مردم یک دوره تقریبا 20 ساله دموکراسی نسبی را تقریبا تجربه کردن. مردم مخصوصا زنها جرأت لازم را پیدا کردن، بصیرت و آگاهی و خرد جمعی لازم را پیدا کردن و به این خاطر به راحتی از فرامین طالبان تمکین نخواهد کرد، بلکه خودشان مطابق اون چی که دریافت کرده از اسلام و مطابق اون چی را که شرایط جامعه فعلی ایجاب میکنه مطابق او پیش خواهند رفت. همون گونه که ما فعلا میبینیم سیاست طالبان در قبال زنها این دوره با دوره قبلی اونها خیلی متفاوت هست. در این دوره زنها با جرأت بیشتری مطابق همون چیزی که در طول این 20 سال دریافت کردن دارن اقدام میکنن، عمل میکنن، جز اون مواردی که چاره ندارن که کار و فعالیت های اجتماعی و اداری باشه که اونها خب شدیداً تحت کنترل طالبان. لذا به این به نظر میرسه که این فرامین با هر نام و عنوان و لایه‌ای که اینها مطرح بکنن، اگر مطابق شأن مردم افغانستان و شرایط روز جامعه نبوده باشه، مردم تمکین نخواهد کرد و طبعا این فرامین با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد.
بله. آقای مختاری، در این فرمان در مورد رضایت دختران حین نکاح گفته شده، اما خب در مورد ازدواج دختران در زیر سن قانونی چیزی گفته نشده، مسئله‌ای که خیلی هم در داخل افغانستان متاسفانه شایع هست. ارزیابی شما رو در ارتباط بشنویم.
خب بلی، اگرچه در اسلام این مطلب هست، قابل انکار نیست که اسلام هیچ وقت دختری مسلمان رو مجبور نمی‌کنه که با کسی که نمیخواد ازدواج بکنه. طبعا رضایت چه دختر چه پسر در امر ازدواج شرط لازم هست، در غیر این صورت عقل با مشکل مواجه میشه. این یک امری کاملا طبیعی است.
بله.
اما یکی از مواردی که در فرهنگ بعضی از قبائل افغانستان رایج بوده بحث ازدواج های زیر سن هست که ما نمونه هایی را داشتیم. اتفاقا در گذشته این نمونه ها را ما در حوزه احتفاظی خود طالبان بیشتر شاهد بودیم، در اون مناطقی که طالبان حاکم بوده، در اون مناطقی که به نحو اون زمان نیروهای طالبان در اونجا تسلط داشته، این موارد اتفاق افتاده. هنوز در بسیاری از جاها جزء عنعنات هست و اتفاقاتی در از این دست میفته.
بله.
در این خصوص اونا خود توضیح هم نداده، معیار را مشخص نکرده. اگر معیار فقه باشه، فقه حنفی باشه یا فقه جعفری باشه، در هر دو فقه این مطلب مطرح شده، سن ازدواج و سن بلوغ و سن رشد هر دو به یک نحوی در نظر گرفته شده، به گونه ای که ازدواج زیر سن در واقع از لحاظ فقه حنفی هم مردود معرفی شده، در حدود سن 16 سال در نظر گرفته شده که در 16 سال هم بلوغ صورت میگیره هم رشد اتفاق میفته.
بله.
و این مشکل را ایجاد نمی کنه، در حالی که ما در گذشته شاهد ازدواج های در سن 9 سال و 10 سال اینها بوده ایم که قطعا اینا جزء مواردی بوده که در افغانستان بارها اتفاق افتاده.
بله.
اگر منظور اینها از معیارهای اسلامی و شریعت همون فقه حنفی باشه یا فقه جعفری بوده باشه، خب طبعا یک امری کاملا مطلوب هست.
بله.
چون در قانون احوال شخصی شیعه هم این مطلب مطرح شده و سن رشد و سن بلوغ تحلیل شده و سن ازدواج مطابق با به اصطلاح رشد در نظر گرفته شده. از این جهت خب بسیار یک امر خوبی است و انتظار میره و امیدوار هستیم که به گونه درستش در همه بخش ها و همه مناطق افغانستان تطبیق شود.
بله. یک مسئله دیگه های مختاری بحث تحصیل و آموزش دختران هست. خب میدانیم که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در زمینه تحصیل دختران مشکلات جدی در نقاط مختلف افغانستان ایجاد شد، مکاتب بسته شد و خب اعتراض هایی داره صورت میگیره که این مکاتب باید باز شود، اما خب در بسیار از نقاط افغانستان هنوز این مسئله وجود نداره و مکاتب تعطیل هست. در فرمان آقای ملا هبت الله در این زمینه هیچ چیزی گفته نشده. ارزیابی شما چی هست؟ چطور پیش بینی میکنید آینده را در ارتباط با بحث تحصیل و آموزش دختران؟
خب حالا این فرمان جدید صادر شده، اگرچه در گذشته اونها فرامین زد و نقیز دیگه از سوی حکومت را داشتن، در بعضی مناطق بعضی شهرها فعالیت تحصیلی ادامه داره، در مناطق شمال و برخی از ولایات ما شاهد بوده این که مکاتب دخترانه هم باز بوده.
بله.
و خب در بعضی از ولایات متاسفانه محدودیت هایی وجود داشته. بله، یکی از مسائلی که روشن نیست همین مسئله است که خب اگر ما حقوق زن را مراعات میکنیم، زن باید در همه عرصه ها حقوقش در نظر گرفته شود. یکی از اولی ترین حقوق ها حقوق تحصیل، حق تحصیل هست که در این خصوص با توجه به چالش هایی که وجود داشته، اختلاف نظرهایی که وجود داشته، باید در این پیام این مطلب واضح می شد که دخترها از چی سنی و تا چی سنی و در چی محدوده می توانه اینها با چی شرایطی تحصیل بکنن، چون اینها همیشه این مطلب را به تعویق انداختن که بعدا ما روی قضیه فکر می کنیم، برای تحصیل دخترها ما زمینه سازی می کنیم به گونه ای که امنیت اونها تامین باشه.
بله.
اما معیار مشخص نمی کنه که خب منظورشان از امنیت چینه و امنیتیه، یا اگر بحث حجاب را مطرح می کنن او را معیارش مشخص نمی کنن. خب در هر صورت اینها جزء مسائل کور و تا حدود مبهمی هست که به گونه ای مسائل مطرح میشه که بعدا اونها راحت بتوانن این را فرافکنی بکنن و به دلخواه خودشان تفسیر بکنن.
بله.
لذا به صورت واضح مطالب در ارتباط با حقوق زن متاسفانه بیان نشده، چون بحث تحصیل دخترها اگر این را ما از آدرس دین تحلیل بکنیم، ما در دین ما شاهد بودیم که در اسلام تحصیل زن و مرد مطرح بوده و حضور زن در اجتماع کاملا مطرح بوده، زنها در جبهات حضور داشتند، زنان خود پیامبر همراه پیامبر با سپاه اسلام بالاخره بدون این که روپوشی داشته باشه یا چادری به سر یا خلطه‌ای به سر انداخته باشه حضور داشتند در.
بله.
بنابراین پس زنها هم در عرصه‌های سیاسی حضور داشته، هم در عرصه‌های نظامی حضور داشته، هم در عرصه‌های کار و فعالیت حضور داشته و در عین حال در عرصه تحصیل ما بسیار از زنان معلمه‌ای داشته‌ایم که به هر حال اونها جزء مفسرین بودن، جزء محدثین بودن، اینا نشانه ایه که اونها تحصیلاتی داشتن البته مطابق همون امکانات اون روز و یه فرهنگی بوده در جامعه اسلامی و امروز هم در سراسر دنیا در کشورهای اسلامی فرهنگ جریان داره. خب متاسفانه حاکمیت طالب ها مسائل را گنگ بیان میکنن تا بعد به دلخواه خودشان بتونن مسائل را تفسیر بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای مختاری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین، ما هم از شما سپاسگزاریم. ممنون،
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با فرمان رهبر طالبان در مورد رعایت حقوق زنان افغان طبق موازین شرعی. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگر از لتوکوب دکتران مرد با دست برخی اعضای طالبان خبر داده. با گزارش خبرگزاری روسیه سپوتنیک، سیگر در رشته توییتی اعلام کرده که طالبان شماری از دکتران مرد که بیماران زن معالجه می کردند لتوکوب کردند. طبق این گزارش طالبان دستور دادند که فقط دکتران و پرستاران زن می توانند بیماران زن معالجه کنند. طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان نداد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد با تلاش هیئت رهبری این اتاق و سکتور خصوصی، پرواز تجارتی خارجی شرکت هوایی کامیر به شهر دبی امارات متحده عربی بار دیگر آغاز شد. محمد یونس مومن، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در مراسم بازگشایی این خط پروازی ضمن ابراز قدردانی از همکاری مسئولان طالبان از آغاز مجدد پروازهای عادی و تجارتی به کشورهای خارجی به ویژه به شهر دبی امارات متحده عربی بعد از توقف 3 ماه توسط شرکت هوایی کامیر استقبال کرد و او را یک گام مهم در راستای رشد تجارت و ارائه خدمات به مردم کشور دانست. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، هم از شرکت هوایی کام ایر با خاطر آغاز پروازهای عادی و تجارتی و همچنان تلاش‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این زمینه قدردانی کرد و از دیگر فعالان این عرصه خواست که دوباره کار خودشان را آغاز بکنند.
چند روز پیشتر همه ما شما شاهد بودیم الحمدلله که یک دهلیز هوایی را به چین همه منصوبین محترم کامیر شروع کردن، جای خیلی افتخار بود و باز هم امروز به دبی که پروازهای ملکی را آغاز کردیم الحمدلله، پروازهای مسافربری را آغاز کردیم، از ایشان خیلی تشکر میکنیم. ما از تمام اعلانایی که پیش از 3 ماه در دور قبلی داشتند می آمدن، مسافربری داشتن، کارگو داشتن، فعالیت داشتن، از همه ایش دعوت میکنیم که پس بیا فعالیت های خود آغاز کنن، تجارت عادی را آغاز کنن. الحمدلله امارت اسلامی همیشه همراهشان دست با بازو میده، هیچ ما مشکلی نداریم، هیچ تکلیفی نداریم، هر کسی که میاد ما خوش آمدید بگیم و ویلکم میکنیم شما.
غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی دولت موقت طالبان، هم از آغاز پروازهای مسیر کابل دبی به عنوان خط و سیر اساسی هوایی استقبال نموده و آن را یک دستاورد بزرگ هوانوردی در وضعیت فعلی خواند.
اداره هوانوردی افغانستان بسیار خوش است، جای مسرت است که با تلاش‌های که شرکت هوایی کامیر و اداره هوانوردی تا این سال‌های مدیدی داشته که همی سکتور کابل دبی برای شرکت هوایی کامیر باز شود، متاسفانه نتیجه نمیداد، مشکلاتی بود. و امروز به همکاری همه دوستایی که در اون طرف امارات متحده عربی و در این طرف کشور داخل افغانستان، رهبری اداره هوانوردی ملکی، اتاقهای تجارت، وزیر سر تجارت، دوستایی که در امارات اسلامی هست، سطح بالا و رهبری، ما شما الحمدلله این چانس یافتیم که همون خط و سیر اساسی هوایی که وصل کردن مردم افغانستان به هاب اساسی دبی است به این موفق بشه. و این جای بسیار مسرت است و این کامیابی بسیار نهایت بزرگی هم برای اداره هوانوردی است و هم برای شرکت هوایی کامیر است.
دولت پاکستان موافقت کرده که 50,000 تن گندم و داروی اهدایی هند به افغانستان با کامیون‌های افغانستان انتقال داده شود. هند پیش از این از آمادگی خود برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر داده بود. افغانستان هم از هند و پاکستان از این همکاری در ارتباط با کمک به مردم افغانستان قدردانی کرد. تماس ما با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل برقرار هست تا جزئیات بیشتری را از زبان‌های قریشی بشنویم. جناب قریشی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم.
خب آقای قریشی، در مورد جزئیات توافق پاکستان برای انتقال گندم کمکی هند به افغانستان از طریق خاک آن کشور بر ما و شنوندگان برنامه بگوین.
همکار عزیز، به تازگی افغانستان از هند و پاکستان تشکر و قدردانی کرد و این زمانی بود که پاکستان پذیرفت که 50,000 تن گندم و داروهای کمکی هند با لاری های افغانستان به این کشور از طریق خاک پاکستان انتقال داده شود. البته دو ماه پیش هندوستان اعلام کرد که 50,000 تن گندم و دارو برای مردم افغانستان کمک میکنه و سپس از این اعلان هند، آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان به پاکستان سفر داشت و در نتیجه او سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که کمک‌های هند از طریق بندر واگه و افغانستان انتقال بیابه. بعد از این موضوع پاکستان یک شرط را گذاشت که کمک‌های هند افغانستان باید توسط لاری‌های پاکستان از بندر واگه و افغانستان انتقال داده شود. که این موضوع چند مدت مان و سرانجام پاکستانی ها روز گذشته اعلام کردند که کمک های هند از طریق خاک پاکستان بالاری های افغانستان میشه که افغانستان کمک انتقال داده شود و به نیازمندان توزیع شود. آقای حمدالله وسیق، معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، به این دلیل از هند و علت کمک های او کشور که 50,000 تن گندم را و داروها را به افغانستان کمک کرد تشکری کرد و همچنان از پاکستان به دلیل از این که اجازه داد که کمک ها از طریق خاک پاکستان توسط لاری های افغانستان به افغانستان انتقال داده شود تشکر و قدرداری کرد، در حالی که مردم در شرایط دشواری در افغانستان به سر میبره و نیازمند جدی کمک ها هستند و سازمان ملل متحد تا اکنون چندین بار گفته که 97% مردم در افغانستان به کمک های جدی نیاز دارند و شماره از مردم همین اکنون هم زیر خط فقر قرار دارند که به گفته این نهادها 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل ضرورت داره و در حدود 3 میلیون کودک که زیر سن 5 سال است به سوی تغذیه مبتلا هستند و شمار از اینا به بیمارستان ها هم بستری می باشند. اگر سوال داشته باشید ما در خدمت هستیم.
بله آقای قریشی، مشخص هست که این گندم ها چه زمانی به افغانستان می رسند؟
زمانش مشخص نیست که چه زمان به افغانستان میرسه. با مجردی که از هندوستان حرکت داده شده و بندر واگه و طریق بندر واگه بالاری های به افغانستان وارد میشه و قرار است که در بین نیازمندان در ولایات مختلف افغانستان توزیع شود.
بله بسیار تشکر میکنم جناب قریشی از شما و شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار
شما.
خب این هم گفتگوی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل. فرصت خیلی کمی داریم و ما یکی دوتا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. مسئولان اتحادیه عمومی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی افغانستان میگن که این مکاتب و آموزشگاه‌ها دچار بحران مالی شدید هستند. به گفته اونا شمار دانش آموزان پس از سقوط دولت پیشین و تسلط طالبان به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و آموزشگاه‌های خصوصی با بحران شدید مالی مواجه شده و با خطر ورشکستگی روبرو هستند. مسئولان اتحادیه عمومی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی افغانستان میگن که بحران شدید مالی در مکتب‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی کابل سبب شده که مدیران این نهادهای آموزشی سهامشان را به فروش بگذارن و یا دروازه مکاتب و آموزشگاه‌ها را ببندن، که انشاءالله در برنامه‌های آینده تلاش می‌کنیم که بیشتر در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. یک خبر دیگه هم که خیلی کوتاه عرض بکنم این که رئیس جمهوری ازبک افغانستان خواستار توقف تحرکات نظامی و ویژه پرواز پهپادهای آمریکایی بر فراز افغانستان شد. حامد کرزی که از منتقدان جدی حملات شبه نظامیان آمریکایی در افغانستان عذرخواهی میکنم از منتقدان جدی حملات شبانه نظامیان آمریکایی در افغانستان بود، گفت اگر اونا در خاک افغانستان هواپیماهایشون با پرواز در بیارن یا نیروی نظامی در خاک ما بیارن اشتباه هست. کرزی گفت که ما میخوایم با آمریکا دوست باشیم، اما میان دوستی و پرواز هواپیمای جنگی در کشور ما تفاوت وجود دارم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله دوستان، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم بعد از برنامه زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان هست و ما با مدت 25 دقیقه از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امروز باز هم مثل هفته قبل مزاحمه وقت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز هستیم. اگر شنونده برنامه ما بوده باشین هفته قبل و مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در مورد راه‌های انتقال آلودگی HIV و عامل ایدز صحبت شد و مفصلا راه‌های کنترل و وقایه و پیشگیری از آلودگی و انتقال ویروس و مریضی بیان شد که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه، و خصوص ای که متاسفانه گسترش آلودگی و انتقال HIV یا عامل بیماری ایدز همچنان در جهان بسیار زیاد و خطرناک بوده و ادامه داره و در تمامی جوامع با ناراحتی باید بگیم که امروز نوجوانان و جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر در معرض خطر و هجوم ای آلودگی و بیماری هستند. خب در ارتباط با راه‌های اصلی و دقیق انتقال HIV و ایدز در هفته گذشته صحبت شد و جناب دکتر جهانمیر نژاد نکات بسیار مهم و آموزنده‌ای را ارائه کردند. امروز هم مزاحم آقای دکتر شدیم تا مشخصا در رابطه با خطر گسترش و انتقال آلودگی با HIV و ایدز در میان جوانان با جناب آقای دکتر صحبت بکنیم که با توجه به مسئولیتشان قطعا معلومات بسیار خوبی را به ما و شما عزیزان شنونده ارائه خواهند کرد. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز زربان. درود بر شما بودای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خداوند جان و خیرت، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار بسیار خوشنودم که در خدمتتون هستم.
آقای دکتر جهانمیر نژاد، بسیار تشکر میکنم که باز هم این هفته وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان قرار دادین. هفته گذشته با نکات مهم و ارزشمندی در زمینه کنترل و وقایه از مصاب شدن و ابتلای به آلودگی HIV یا ویروس عامل ایدز مورد بحث قرار گرفت و با توجه به خطر گسترش آلودگی به ویروس HIV در میانه جوانان، امروز تصمیم داریم که مشخصاً به معضل و پرابلم آلودگی و بیماری ایدز در میان جوانان بپردازیم و دقیقاً شرایط را در این قشر جامعه که پرخطر هستند بررسی بکنیم و صحبت‌های شما را بشنویم که وضعیت در میان جوانان چگونه هست، شیوع آلودگی چه حالتی داره، بخصوص که ما در افغانستان هم شرایط خاصی داریم، مهاجرت‌ها به کشورهای مختلف زیاد هست، رفت آمدهای خود افغان‌ها و دیگر اتباع کشورها به داخل. می‌خوام که این وضعیت برای جوانان ما تعریف و بیان شود.
بله، ممنونم از اینکه این موضوع رو اختصاص دادین به این برنامه. باید گفت متاسفانه با وجود اینکه من در جلسات پیش عرض کردم خدمتتون که مجموعاً پیشرفت خیلی خوبی داشتیم توی زمینه درمان و کنترل HIV، به خصوص با بروز شدن داروهایی که توی این زمینه داره در واقع توضیح میشه توی اکثر کشورهای دنیا، که خوشبختانه ایران هم جزء اون دسته از کشورهایی هست که این داروها رو داره به رایگان به افراد داده میشه، افزایش برنامه‌های مشاوره و محرمانه HIV در کل دنیا، افزایش غربالگری‌ها برای زنان باردار، مثلا روند انتقال از مادر به جنین خیلی کنتر شده توی چند تا از کشورهای دنیا، حتی به صفر رسیده، و موفقیت‌های زیادی توی زمینه کنترل ایدز مجموعاً در سطح بین‌المللی شاهدش بودیم. ولی نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود که متأسفانه در زمینه نوجوانان دنیا با این قضیه مواجهه که نه تنها موفقیت‌آمیز نبوده کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام شده، بلکه روند افزایش زیاد این بیماری و سایر بیماری‌های آمیزشی در نوجوانا دیده شده.
بله،
عددی که من خودم باورم نمی‌شد، بعد سرچ کردم دیدم نه، دقیقاً آمار جهانی این رو داره به ما میگه، اینه که ایدز هنوز دومین عامل مرگ نوجوانان در دنیاست. نوجوان رو 10 تا 19 سال تعریف می‌کنه سازمان بهداشت جهانی، و ایدز در آفریقا اولین عامل مرگ این گروه سنی هست، و حالا جهانیش رو بخواید در نظر بگیرین همچنان دومین عامل مرگ نوجوانان. بین این همه بیماری و در واقع اون عامل اول هم بیماری نیست، و در واقع بین بیماری ها میشه اولین بیماری که داره الان مرگ و میر ایجاد میکنه در واقع گروه سنی 10 تا 19 سال HIV ایدز.
بله،
که دقیقاً من بار اول که این رو جایی خوندم رفتم سرچ، ولی چکم دم نه، این دقیقاً آمار WHO UNAIDS، و دیدیم که بله این عدد متاسفانه درسته. و در کشور ما هم تخمین ها داره میگه که سالانه 200 نوجوان در حال حاضر داره به HIV مبتلا میشه، و این عدد رو به افزایش متاسفانه. و یکی از مشکلات هم کماف سابق اینه که تشخیص داده نمیشه. یعنی حالا باز اگه تشخیص داده میشد به هنگام، خب با توجه به دارو و درمانی که در هفته های گذشته صحبت شد که چقدر مؤثر هست و میتونه یک زندگی طبیعی رو برای فرد به همراه داشته باشه، خب کنترل میشه، ولی معمولا تشخیص داده نمیشه. و این افراد چون توی سنی هستن که قبل از دوران باروری هستن، احتمال انتقال به دیگران توشون خیلی بیشتره، و با توجه به هر حال وجود رفتارهای پرخطر توی این سن و در واقع اون رفتارهای هیجانی و اینکه در واقع و آگاهی که پایین هست، این اتفاقات متاسفانه روند افزایشی داشته.
خب این آمار ارقام که اعلام شد توسط آقای دکتر جهانمیر نژاد واقعا نگران کننده است و تشویش ها را زیاد میکنه برای نوجوانان و جوانان جامعه بشری، و خب باید معلومات ما زیاد شوه و بیشتر و زیادتر بدانیم تا خود و اولاد و نزدیکان و جوانان جامعه خود ما را راهنمایی بکنیم تا سالم زندگی بکنند. آقای دکتر، یکی از سوالات و بحث‌های شایع در مورد ایدز مسئله واکسین برای بیماری ایدز هست. آیا واکسینی برای این بیماری وجود داره؟ و یکی هم ای که ویروس HIV آیا انواع مختلفی داره و اگر داره چند نوع است؟
خیلی پژوهش شده و اخیراً هم اخباری منتشر شد مبنی بر آزمایش موفقیت‌آمیز یک واکسن که امیدواریم که محقق بشه به زودی، ولی همچنان چیز تایید شده ای وجود نداره و همچنان میشه گفت که هنوز واکسنی نداره این بیماری و این عفونت، و بیشترین واکسن میشه گفت آگاهی دادن به مردم.
بله.
چه انواعی داره؟ خیلی مثلا حالا HPV که این روز ازش زیاد صحبت میشه، زیگیل تناسلی نیست که بیش از 100 نوع داره، دو تا ساب تایپ در واقع شایع و شناخته شده داره، HIV 1 و HIV 2 که HIV 1 اونیه که توی دنیا خیلی رایجه، HIV 2 توی غرب آفریقا بیشتر دیده میشه، ولی در هر صورت همه این کیتای تشخیصی، حتی این رپید تستا، تستای فوری که توی 20 دقیقه تشخیص میدن، هر دوی این دو تا نوع ویروس رو شامل میشه و هر احیانا اگه کسی HIV 2 هم گرفته باشه باز با همین کیتای تشخیصی شناخته میشه.
بله.
پس مجموعا اینو فراموش کنید که انواع مختلفی داره یا نه، به هر حال همون نیازمند کار خاصی در مورد HIV 2 نیست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر جهانمیر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر هستیم و ادامه صحبت‌هایشان انشالله خواهیم شنید.
سلام. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی‌ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان‌ها و هدف‌هامون حرکت کنیم. تا به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی. بیایید گذشته رو به گذشته بسپاریم. اصلاً بیایید در حال و در لحظه زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید. خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسان میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم، خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگیم خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید، از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن، بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر، شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعا اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید را عمیق‌تر، وسیع‌تر و اصیل‌تر می‌کنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
خب سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما در برنامه ضربان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا کردی. در بخش اول برنامه امروز جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد اطلاعات بسیار مفید و البته تکان دهنده ای را از روند گسترش تأسف آور آلودگی با HIV و AIDS در میان نوجوانان و جوانان در کشورهای مختلف جهان ارائه کردند و همینطور راجع به اقدامات پیشگیرانه و البته تبلیغات و شایعات راجع به واکسن AIDS صحبت شد. ادامه بحث را با ما همراه باشید. با جناب آقای دکتر صحبت میکنیم. آقای دکتر، با توجه به این گستردگی خطر، بدون شک همینطور که قبلا هم صحبت شده و در برنامه های گذشته هم به این مسئله پرداختیم، خب اینجا باز اون چیزی ره که بسیار مهم و اساسی است پیشگیری و وقایه است که باید در زمینه پیشگیری و وقایه آموزش های لازم و معلومات کافی و وسیع در سطح جامعه صورت بگیره. آنگونه که گفتم ایشه، روش های پیشگیری هم چند مرحله و طبقه داره. پیشگیری اولیه و ثانویه و ای که آموزش ها باید از سطح مکتب و مدرسه شروع شوه و مهارت های زندگی باید در خانواده ها انجام شوه. در این زمینه اگر بر ما معلومات بتین بسیار ممنون میشم آقای دکتر.
آموزش و پرورش و مدارس میتونه در واقع خط اولیه این آموزش ها باشن و خوشبختانه در آموزش و پرورش هم الان فعالیت های خوبی شروع شده، ولی به نظر میرسه که همچنان باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کنه. همونجور که شما اشاره فرمودین، آموزش مهارت های زندگی بسیار بسیار مهمه. حتما شنیدین خیلی از کسایی که معتاد شدن دلیل در واقع اولین مصرفشون رو و تمایل به اولین مصرف رو فشار همسان اعلام کردن به نوعی. حالا تو جامعه ما معروف به رفیق ناباب و در واقع علمیش میشه همون فشار همسان و در واقع دوستان و آشنایان و کسانی که تجربه مصرف مواد رو داشتن شاید ناخواسته برای این که میخوان کسان بیشتری رو همراه خودشون بکنن مسیر، خب به کسایی که هنوز مصرف رو شروع نکردن معمولا توصیه هایی میکنن.
بله.
و به خصوص در سنین نوجوانی بچه ها به شدت تبعیت دارن از همسانهای خودشون. حالا ممکنه که این همسانها یکی دو سال یا سه سال بیشتر هم بزرگتر از خودشون باشند و این فشاره باز بیشتر میشه.
بله.
و خب حالا بچه اگه از قبلش مهارت‌های زندگی رو بهش آرام آرام و گام به گام آموزش داده باشیم، که به نظر من این کار فقط در مدارس به خوبی قابل انجامه، مثلا میگم شهرداری میخواد بیاد یه کاری بکنه و به نوجوان آموزش بده، نهایتا یه همایشه یا یه کارگاهه، یک بار دو بار میتونه با اون نوجوان در واقع کلاسی چیزی رو برگزار کنه و وقتش رو داشته باشه، ولی آموزش و پرورش تو طول یک سال تحصیلی از 7 سالگی تمام اینایی که الان میبینیم معتادن یا به بیماری های مختلف مبتلا هستن اکثریتشون این مراحل رو طی کردن، در حال یه سواد ابتدایی رو دارن. پس چه بهتر که سرمایه گذاری حد اکثری بشه روی آموزش و پرورش. داشتم عرض میکردم که وقتی مهارت های زندگی آموخته بشه، بچه عزت نفس داشته باشه،
بله،
مهارت حل مسئله داشته باشه، مهارت کنترل خشم داشته باشه، از همه مهمتر قاطعیت داشته باشه، بدون چیزی رو که نمیخواد چجوری نبگه. معمولا همین چیز ساده، ضعف در نگفتن، این که بچه های ما بلد نیستن نبگن.
بله.
که این رو میشه با ایفای نقش، با چون سخنرانی که جواب نمیدیم بچه های عزیز بیاین از این به بعد قاطع باشیم، باید آهسته آهسته گام به گام کسانی که این کاره هستن به قول روف و کاردان و کاربلد این حرفه هستن، روانشناسایی که توی حیطه آموزش های مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان کار کردن، باید متولی این امر باشن و به صورت خیلی جدی باید وارد این قضیه بشیم.
بله.
خب در مورد پیشگیری اولی از اعتیاد هم که شما سوال فرمودین خیلی بی ربط با همین موضوع نی. ببینین پیشگیری اولیه یه بخشش اینه که ما اطلاع رسانی کنیم و آموزش بدیم، ولی ثابت شده که فقط اینفورمیشن اطلاعات جنبه پیشگیرانه زیادی نداره. باز هم میرسیم به همین مهارت‌های زندگی. چند وقت پیش من در حضور استادی بودم که در این زمینه خیلی کار کرده بودن، روانپزشک هستند و قبلا در دفتر پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت سمتی داشتن. تاکید میکردن که نیاین اینفورمیشن بدین، این انواع مواد رو بگید، بگید نمیدونم حالا ماریجوانا چی کار میکنه، کار میکنه، کوکائین چیه. این اطلاعات دادن میگفتن که حتی گاهی وقتا باعث کنجکاوی بیشتر میشه. ولی مهارت‌های زندگی رو یاد دادن، هنجار زدایی از مصرف یه نکته بسیار مهم بود که ایشون فرمودن و من یاد گرفتم و الان دارم درس پس میدم. منظور چیه؟ اکثر کسایی که سیگار میکشن طبق تحقیقاتی که انجام شده اگه ازشون بپرسید چند درصد از افراد جامعه سیگاریان، میگن خیلی، 70-80% سیگاریان. این در واقع یعنی تو ذهنشون سیگار به یک نرم، به یک هنجار تبدیل شده، برای اینکه در واقع این مکانیسم دفاعی باید یک کاری رو که خودش میکنه تعمیم بده.